أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. لطف و توفیق الهی به مقام اول فل متکافعین میرسیم، صفحه 33 از کتاب ما و 441 ظاهران از کتاب شما. مباحث تعارض و دیگه تو ذهنتون کاملا هست که قدم اول اینه که جمع عرفی میشه یا نه، حالا با هر بیانی، چه با بیان شیخ که اینو جز مرجحات میدونه، چه با بیان معاصرین که متأخرین که اینا رو تعارض غیر مستقر میدونن. اول اگه جمع عرفی شد شد، نشد میریم سراغ مرجحات. در نهایت اگه نشد، یعنی اگه ترجیحی نداشت، متعادلین میشه، متکافئین میشه، یعنی همکفه میشن. بعد حالا تازه اینجا تو مقام اول اون آخر داستانو میخواییم بحث کنیم که آقا آخرش، یعنی اگه جمع نشد بعد ترجیحی هم نبود، تهش شکار کنیم. این تهشه، تهشو اول آوردن، یعنی مقام اول اون آخرشه، اون ته تهش. حالا اون ته تهش شکار بکنیم. بحث ما هم حواستون باشه تو تعارض فقط دوتا خبر نیست که بگید آقا تو خود اخبار علاجیه گفته بود تهش شکار بکنید. اخبار علاجیه شما سوال دارید؟ فهم من الان بگم چیز مشخصی تو ذهنمه از فقه؟ نه، چیز مشخصی الان تو ذهنم نیست، ولی حالا میتونم روش تعامل کنم ببینم چیزی به ذهنم میاد یا جایی پیدا میکنم. علل قاعده باید یه جاهایی باشه، ولی اونقدرا نباید خیلی مثلا مفصل باشه. تو تحلیلا چرا اثر میذاره؟ و این تحلیلا هم یه جایی یهو فقه اینجوریه دیگه، مثلا اثر نمیذاره، یهو یه جا خودشو نشون میده. حالا اخبار علاجیه اجمالا تو ذهنتون هستش که مثلا میگه ما وافق الکتاب، ما خالف الکتاب، ما ترجیح ها رو از اینا به دست میاریم. ولی تو خود اخبار علاجیه تهش خیلی وقتا میرسه به اینکه آقا اگه هیچ ترجیحی نبود چیکار کن؟ مثلا توقف کن یا مثلا تأخیر. میخوام بگم اخبار علاجیه نه تنها به درد اون فهرست مرجحات منصوصه میخوره، بلکه خیلی وقتا به درد این فرض متعادلین و متکافئین هم میخوره. فقط کدوم متعادلین و متکافئین؟ وقتی که دوتا خبر باشه. اما اگه مثلا دوتا فرض کن چه بدونم شهرت با خبر باشه یا قرآن با شهرت باشه، اینا همه مثال عملی داره. اینجاها چی؟ اینجاها دیگه اون اخبار علاجیه که آخرش میگفت حالا توقف کن، حتی مثلا تلقا که امامک، مثلا اونا اینجا کاربردی نداره. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ در نتیجه این باب که باز شده، یعنی مقام اول فعل متکافئ که باز شده، ما دو تا کار باید توش بکنیم. اصطلاحا میگن ما باید هم به قاعده اولیه بپردازیم هم به قاعده ثانویه. منظور از قاعده ثانویه چیه؟ اون اخبار علاجی است که به طور خاص فقط برای دو تا خبر میگفت چیکار بکنیمه. یعنی خود اون اخبار، دقت بکنید، اخبار علاجیه تکلیف ما رو برای فرض تعادل دو تا خبر متعارض مشخص کردن. حالا تو یه چالش اونجا داریم، توقف تأخیر اونجا، باید ببینیم چیه. اما تو بقیه موارد چی؟ یعنی مثلا تعارض شهرت با قرآن، قرآن با مثلا اجماع، اینا همه مثال عملی داره. اینجا باید چی کار کنیم؟ اینجا میگن آقا باید بیاییم ببینیم مقتضای قاعده اولیه چیه، اصل اولیه چیه. واضح منظور از اصل اولیه، قاعده اولیه چیه؟ یعنی آقا فعلا توجه به اون اخبار در واقع علاجیه نکن، چون اون اخبار علاجیه فقط برای یه فرض مشخص، اونم دوتا خبره و ما روایت دیگه ای هم برای این فضای تعارض غیر از اونا نداریم. باید بیایم ببینیم آقا طبق قواعد عمومی تو کل متعارضه این چی باید بگیم. حالا این میشه قاعده اولیه که به درد همه جا میخوره. بعد میریم قاعده ثانویه، میگیم تو خصوص دوتا خبر اخبار علاجیه یه حرف مثلا خاصی داره. خب در نتیجه مقام اول فی المتکافئین دو مرحله داره، قاعده اولیه یا میگن اصل اولیه، بعد قاعده ثانویه. قاعده اولیه‌اش به درد همه جا میخوره، قاعده ثانویه‌اش فقط به درد تعارض دوتا خبر میخوره. خب تو قاعده اولیه ما باید چی کار بکنیم؟ مثلا به نظر شما خب میگم قاعده اولیه در هر متعارضینی چیه؟ مثلا یه جمله معروف تو ذهنمونه، تعارضا تساقطا. این حرف درستیه درستی نیست؟ اصلا چجوری روش ورود و خروجمون اینجا باید چجوری باشه برای به دست آوردن که آقا کلن در متعارضین که به تعادل رسیدن ها، یعنی چی؟ یعنی مرجحی یه ورش نداره، مرجحی نداره، متکافئین متعادلینن، باید چی کار بکنیم برای اینکه قاعده اولیه‌شو به دست بیاریم؟ مثلا من اسم شما بگم، این نظرتون چیه؟ بگیم آقا ببینیم اینجا اوغلا چی کار میکنن. خوبه، قشنگه، خوشتون میاد دیگه، کلا طلبات جیدن تا میگن اوغلا همه حال میکنن. همچین بیماری از کجا اومده من نمیدونم. میدونم حالا. خوبه ببینیم اوغلا چی کار میکنن. میگه خوبه دیگه، ببینیم اوغلا چی کار میکنن دیگه. نه آقا اینجا ربطی به اوغلا نداره. اوغلا چی کارن اینجا؟ اوغلا اینجا چی کارن؟ کیان هستن؟ یه لحظه تصور کنید ما کجاییم الان؟ ما جایی هستیم که میخوایم حکم شرعی رو از ادله به دست بیاریم. ادله میتونه چی باشه؟ کتاب، سنت، عقل، اجماع، درسته؟ ما میخوایم حکم شرعی رو از اونا به دست بیاریم. حالا مشکل اینجا، خیلی وقتا مشکل اینه که خیلی دلیل واضحی نداریم. اینجا مشکل از اون بره، زیادی دیگه دلیل داریم، یعنی دوتا دلیل داریم، مثلا یکی از قرآن، یکی از سنت یا یکی از اجماع، این دوتا با هم تعارض داره. فرض اینجا هم جاییه که تعارضش قابل جمع عرفی نیست، مرجحی هیچ کدوم نداره. الان یه آیه یه چیز میگه، فرض کن یه روایت یا اجماع یه چیز دیگه میگه، تو چی؟ تو حکم شرعی. ما اینجور جاها باید بریم به اوغلا رجوع کنیم، بگیم ایها الاوغلا، ما میخواییم حکم الله به دست بیاریم، قرآن یه چیزی میگه، اجماع هم یه چیزی میگه، شما چی میگی؟ الان احساس میکنید چه ربطی به اوغلا داره؟ به تو چه هستن؟ الان هرچی تو میگی. اوغلا کجا به درد میخوره؟ مثلا باید درست تقریر کنید. هی هر جا گفتم ببینیم اوغلا چی میگه، اصلا اینجا ربطی به اوغلا نداره. خب سوالمو تکرار میکنم، پس قاعده اولیه رو چجوری به دست بیاریم؟ قاعده اولیه یعنی چی؟ یعنی آقا ببینیم تو همچین فضاهایی بخوایم ببینیم که آقا چی کار باید بکنیم. یه حرف اینه، آقا شاید خود شارع گفته که تو دوتا متعارضین متکافئین، خود من به شما میگم چی کار کنیم. گفته شارع؟ گفته، فقط تو دوتا خبرین گفته دیگه، تو قرآن و خبر رو نمیدونم، تو اجماع و قرآن و تو اینا که فرمایشی از معصوم به ما نرسیده، اگه رسیده بود که عالی بود. حالا که نرسیده باید چی کار بکنیم؟ شوخی داره اینا. احسن، ببین اصلا چی شد کتاب حجت شد، اجماع حجت شد، چرا سنت حجت، اینا چی شد حجت شد؟ چی شد مثلا سنت کی حجته؟ میگیم آقا یا متواتر باشه، اگه خبر واحده، یه ادله خاص داشتیم، همون چیزی که بهش میگفتیم امارات، زنون خاصه، هر کدوم یه وجه حجیتی داشت دیگه. باید ببینیم آقا اون رو وجه حجیت ها، رو دلیل حجیت اینا تمرکز کنیم، ببینیم آقا تو فرض متعارضان که متعادلان باشن اون دلیل چی میگه. مثلا دلیلی که خبر واحد و حجت میکرد چی بود؟ دلیلی که ظاهر قرآن رو حجت میکرد چی بود؟ دلیلی که اجماع رو حجت میکرد چی بود؟ یعنی شما باید اون مباحث زنون خاصه، امارات، خوب تو ذهنتون باشه که هر کدوم با چه دلیلی ثابت میشد. مثلا بگید خبر واحد با چه دلیلی ثابت میشد؟ آره، مثلا یکی از دلیلای حجت خبر واحد سیره اوغلا بود یا اجماع بود یا اصلا آیه بود، آیه نبأ بود یا روایت بود. به همه اینا چی رو ثابت کردیم؟ حجیت خبر واحد رو، درسته؟ مثلا بگید که دلیل حجیت ظواهر قرآن چی بود؟ مثلا اونجا دوباره میگفتیم سیره عقلانم هم چی دلیل حجیت مثلا شهرت چی بود؟ حالا برفرض که کسی قبول داشته باشه، یعنی باید بریم یه لایه عقب‌تر ببین الان چی با چی تعارض کرده. مثلا دو تا اماره با هم، مثلا یه خبر واحد با قرآن، یا قرآن با شهرت یا اجماع، اینا با هم تعارض کردن. ما میخوایم ببینیم تو فرض تعارض چی کار باید بکنیم. آیا شارع گفته چی کار بکنیم تو فرض تعارض؟ فقط برای دوتا خبر گفته. خب تو غیر اینا چی؟ تو غیر اینا باید چی کار کنیم؟ باید یه لایه بریم عقبتر. آقا مثلا فرض کن الان خبر واحد با اجماع یه جا چی کرده؟ تعارض کرده. یه خبر واحد خیلی هم پیش میاد دیگه، هزار تا نمونه داره. یه خبر واحدی داریم، اجماع یه چیز دیگه میگه. اینجا باید چی کار بکنیم؟ باید ببینیم آقا اصلا ما الان مگه گیر نکردیم این دوتا با هم جمع نمیشن، نمیدونم ترجیحی هم ندارن، متکافئینن، گیر کردیم این دوتا رو چی کار کنیم؟ یکی میگه بخور، یکی میگه نخور. مثلا خبر مثلا میگه بخور، اجماع میگه نخور. مثلا خب باید چی کار بکنیم؟ هیچی. باید بریم ببینیم مثلا چی شد این خبر واحد حجت شد و چی شد اون اجماع حجت شد. ببینیم دلیل پشت صحنه اینا چی بود. اون دلیله تو فرض تعارض متعادلین آیا بازم کار میکنه؟ مثلا بعضیا الان میخواییم بخونیم، مثلا استاد شیخ انصاری سید مجاهد، ایشون میگه آقا اصلا برید دلیل اینا رو بررسی کنی، اصلا تو فرض تعارض حجیت را اثبات نمی کند. یعنی اگه بری سراغ ادله چی؟ مثلا خبر واحد که چی بود مثلا؟ یا بگو سیره بود، چه بدونم اجماع بود، یا بگو اخبار بود، آیه نبأ بود، هر چی بود، اونا رو که بررسی میکنی میبینی اونا میگن خبر واحد حجت است، یه قیدی داره لولا متعارضه متکافه، یعنی هیچ جوره نتونی تعارضش رو حل کنی، نه جمع کنی نه ترجیح. اون ادله میگن فقط تو فرض عدم تعارض متکافئین اینا حجتن. ادله مثلا حجیت اجماع چی بود؟ حالا شاید جزئیاتش یادتون نباشه، حالا نمیخوام اونا سخت بگیرم. اونم میگه اتفاقا فقط تو فرض چی من حجتم؟ نباشه. در نتیجه این حرف استاد شیخ که سید مجاهد رحمت الله علیه باشه چیه نتیجه این بیان؟ اصلا تساقطه. یعنی چی؟ یعنی اصلا از اول این دوتا حجت نیستن، نه اینکه حجتن حالا چون تعارضا تساقطا، نه اصلا چون تعارض دارن از اول حجت نیستن، هیچی، نتیجهش تساقطه دیگه. یعنی اصلا اینا حجت نیستن، انگار هیچی نداریم. بله اگه یکیش نبود اون یکی حجت بودا، واضحه؟ این فرمایش استاد شیخه. شیخ میخواد اینو رد کنه، میگه من قبول ندارم که ادله پشت صحنه اینا میگه فقط تو فرض مثلا عدم تعارض من حجت میکنم. میگه من اینو قبول ندارم. حالا فعلا بخونیم تا یه جاییش، این ادامه داره بحثا، یعنی به فردا میام کشیده میشه. شامل فرض تعارض هم میشه. حالا شامل فرض تعارض میشه، دوباره سوال از شیخ خواهد پرسیم. خواهی شامل فرض تعارض میشه، باز شما به اون قاعده اولیه پس چجوری میخوای به دست بیاری؟ اون میگه خب حالا شیخ میریم جلوتر ببینیم چی کار میکنه. شیخ بحث رو میبره روی این که اصلا حجیت امارات از چه بابی بود. دو تا باب داشتیم، از باب سببیت بود، یادتونه مسئله سلوکیه که ایشون میگفت، یا مشهور شیعه چی میگفت؟ طریقیت. میگفت فرق داره از باب سببیت که اون منظورش مسئله سلوکیه باشه، یا از باب طریقیت باشه. با اون جواب میده اینجا رو. حالا بذارید اینو جلسه بعد بهش میرسیم. این جلسه فعلا فرمایش استاد شیخه که به ذهن خیلیاتون هم شاید همین بیاد. حتی بعضیا یعنی این نظر استاد شیخ امروز خیلی، حتی نظر خاص استاد شیخ نیست، شیخ از ایشون نقل کرده، ما هم دیگه میگیم استاد شیخ سید مجاهد، ولی خیلی از قدما، حالا نگم خیلی، یه عده از قدما همین نظر رو داشتن که آقا اصلا ادله حجیت شامله بگید تعارض نمیشه، در نتیجه این دوتا نیست، هیچی انگار نیست، برو سراغ بقیه کارا. خب یعنی حالا فرض کن بیاین تو فضای استاد شیخ، آقا اصلا شامل این دوتا نمیشه ادله، در نتیجه این دوتا کن لم یکون، اصلا انگار نیستن. خب حالا که نیستن باید چیکار کنی در عمل تو فقه؟ باید میری، نه ببین معمولا اینجا میگن باید بری سراغ اصول عملیه، سری اینو نگید، بگید باید بری سراغ بقیه ادله، انگار این دوتا نیست. حالا بقیه ادله ممکنه ما یه اماراتی داشته باشیم، امارات البته امارات عام می بوده، مثلا اینجا بهش میگن عام فوقانی. هر وقت خودن عام فوقانی به طور کلی منظورشون امارات دیگه است. چرا میگن عام فوقانی؟ میگن آقا خب اگه یه چیز خاصی بود میومد تو این تعارضه شاید دخالت میکرد، ولی چون اینجا فرضیه که تو تعارض دخالتی نداره، یعنی یه عموماتی ممکنه باشه، امارات. اگه امارات نبود سراغ اصول عملیه. معمولا اینجا رو سری میگن بریم سراغ اصول عملیه، منظورشون کل همه ایناست، یعنی چه امارات چه عام فوقانی اگر باشد، اگر نباشد سراغ اصول عملیه. این راه حلیه که به هر حال استاد شیخ داره، بخونیمش. خب ول کلام فیه، ببین بهتر بود شیخ اینجا رو قشنگ دو تا تیتر میکرد، مثل امروزی که دو تا تیتر میکنن، مثلا میگفتن باید میگفت مقتضای قاعده اولیه، بعد شروع میکردی فرمایشاتو، مثلا جلوتر 3-4 صفحه بعد میگفت مقتضای قاعده ثانویه، که منظورش از قاعده ثانویه چی بود؟ این بود که آقا شعار خودش یه جاهایی گفته چی کار بکن، کجاها فقط گفته؟ تو فرض دوتا خبره این گفته. حالا اینجا که فرض دوتا خبره این نیست، اینجا باید بریم ببینیم قاعده اولیه یعنی چی. معمولا ثانویه که میگن یعنی ورود تعبدی شاره، شاره گفته این کارو بکن. اولیه که میگن یعنی اقتضای هم مسائل طبیعی بدون تعبد نسبت به چیز. واضح شد؟ پس دقیقاً میخوایم بنویسید، باید بنویسید. آخه بعضی گفتن قاعده اولیه یعنی عقل، قاعده ثانویه یعنی نقل. این غلطه. قاعده اولیه یعنی اقتضای، دقیقاً یعنی اقتضای ادله امارات. همین که توضیح دادم، باید یه قدم بری عقب، باید ببینی آقا این اماره با اون اماره، مثلا قرآن با اجماع الان تعارض کرد، قرآن ظواهرش به عنوان یه اماره، اجماع یا شهرت هم به عنوان یه اماره، باید ببینی دلیل حجیت اینا چی بود، مقتضای دلیل حجیت این امارات که الان این امارات با هم تعارض کردن. این میشه قاعده اولیه. در نتیجه اینجا یه تیتر باید بزنیم، باید بنویسیم مثلا بزنیم قاعده اولیه بعد ول کلام فیه، یعنی شیخ تیتری نزد شما گم نشید. کلام در این قاعده اولیه چه جوریه؟ اولا خود همینو اولا ثانیا کرده، اولا فی ان الاصل، اصل اینجا منظور چیه؟ همین قاعده اولیه. اصل فکر نکن اینجا منظور اصل عملیه مثلا، چرا نه، اینا شما باید فقه، اینا رو معمولا تو فقه به کار میبرن، تو فقه میگن آقا اصل اولیه، قاعده اولیه اینه، بعد قاعده ثانویه اینه. معمولا مسئولشون از اصل و قاعده اولیه، حالا چه اصول عملیه است چه هرچی است، اینجا منظور از اصل قاعده اولیه است، و دقیقا اینجا منظور از قاعده اولیه مقتضای ادله حجیت اون دوتا اماره هست که با هم تعارض کرده. فی ان الاصل فی المتکافئین التساقط، که این نظر کیه؟ همونا که میگن تعارض و تساقط ها، همون استاد شیخ، خیلی این نظر رو در آخر خیلی که یه عده این نظر رو داشتن تو قدما. و فرض و هما که ان لم یکونا، این واف تفسیر اون تساقطه، یعنی منظورش اینه یه حل داره ها، یعنی میگه فی ان اس، بعدش میگه اولا، یعنی آیا اینجوریه یا نیست، که نظر خود شیخ چیه؟ نیست. اینجا درگیره با استادشه که امروز میخونیم. بعد حالا سمه، سمه یعنی حالا که تساقط نیست پس چیه؟ ثمه اللازم بعد عدم تساقط، یعنی من که قبول ندارم تساقطه مقابل مثلا استادم هستم، آیا مقتضای قاعده اولیه احتیاطه؟ نه اینجا دیگه چی؟ نه حالا که کیچی میدونه ول کنید، نه یکم اینجا چالش داره. نکته اینه که ما هنوز تو قاعده اولیه ایم یا ثانویه ایم؟ تو قاعده اولیه ایم، همون قاعده اولیه رو برید جلو، اینجور کلمه رو تو قاعده ثانویه هم میشنوید، باید حواستون باشه یه سری چیزی که تو ذهنتونه مربوط به قاعده ثانویه است. اینجا هنوز تو قاعده اولیه، آقا مقتضای قاعده اولیه احتیاطه یا تأخیره یا توقفه، که شیخ اینجا قائل به توقفه. اینجا یعنی کجا؟ تو قاعده اولیه قائل به توقفه. حتی یه سوال مهم اینه که آقا توقف با تساقط چه فرقی داره؟ ها؟ تساقط هم میگه دوتاش یه چی، توقف هم میگه این دوتا رو فلان توقف و کاری نکن دیگه. و توقف، حالا این اول توقف و رجوع تفسیر همین توقفه، یعنی توقف کنیم چیکار کنیم و رجوع الی اصل مطابق لعهده ما، توقف کنیم و بریم سراغ اصلی که مطابق با یکی از اون دوتاست. البته شما بنویسید، باز همون که گفتم میگن رجوع کنیم به اصل، ولی خیلی وقتا منظور اینه که کلن بریم سراغ ادله دیگه. البته اینجا نکتش اینه، تو توقف دون مخالف لهما، ببین تو تساقط هیچی اصلا اینا نیستن، میری هر چی شد، ولی تو توقف نمیشه سراغ اون ادله یا اصلی رفت که مخالف این دوتا باشه. چرا؟ مگه توقف و تساقط چه فرقی داره؟ بذارید جلوتر اونجا که رسیدیم به نظر شیخ که توقفه اونجا توضیح میدیم. باشه؟ میگه و رجوع الی اصل مطابق لحد ما دون المخالف، یعنی به مخالف تو توقف نمیشه رجوع کرد، اما تو تساقط میشه. نگاه کن، لأنه معنا تساقطه ما، این یعنی چی؟ یعنی لأنه ه به چی برمیگرده دقیقاً؟ نگید رجوع، یعنی نه حتما رجوع به مخالف، که احتمال رجوع به مخالف در تساقط ممکنه به مخالف هم رجوع کنی، اشکال نداره، ولی تو توقف نمیشه. حالا رفتیم جلوتر که همین دو سه صفحه بعد که میشه جلسه های بعد اونجا توضیح میده. حالا فنقول و بالله المستعان، یعنی احساس یکم سنگینی داره این بحث، بخاطر اینکه اون فضا رو دیروز توضیح دادم، واقعا فضای یکم پیچیده ایه. قد یقال، این قد یقال بلقیل یعنی همین استادم، در واقع اینا را کامل ناظر به مفاتیح الاصول استادش سید مجاهده، کلن تو این بحث تعارض خیلی ناظر به ایشونه. این که حالا چرا تو این بحث خیلی ناظر به ایشونه، من هنوز برام خیلی وجهش مشخص نشده. شاید اینجوری بگیم که یعنی مثلا چرا خیلی ناظر به قوانین نیست، به فصول نیست اینا، برحال هم استاد ایشون بوده، شاید سر درس همچین درسی ایشون پیش سید مجاهد بوده، احتمال مختلفی میاد. شاید بگیم مثلا سید مجاهد، میدونید کتابش خیلی کتاب جامعیه و اینا، خب یه حرف اینه که چرا جاهای دیگه انقدر ناظر نیست که اینجا ناظره، احتمالای مختلفیه. ولی به هر حال تو کل مباحث تعارض کتاب مفاتیح الاصول سید مجاهد جلو چشه ایشونه، این قسمت تعارضش. میگه آقا این استاد من چی گفته؟ فرموده ایشون که سید مجاهد سید بوده و مجاهده، یعنی یه بی‌نظیری بوده، خیلی واقعا عجت علمی، خصوصا تو اصول کتابش که عالی، عجت انقلابی هم که رفت به جنگ روس و بعد نامردی کرد اون پادشاه قاجار و ایشون از همون در واقع فشار اون به رحمت خدا رفت، خدا رحمتش کنه. ان الاصل فی المتعارضین عدم حجیت احدهما، ایشون گفته اصل در متعارضین عدم حجیت احدهماست. نگید احدهما یعنی عدم حجیت یکی از اینها، احدهما کل و واحد من هما منظوره، کلیه ما منظوره، یکم احد ما رهزنه دیگه، نه یعنی هیچ یک از آنها، چون تو سیاق نفیه عدم حجیت هیچ یک از آنها، ده همون تساقط یعنی خلاصه. چرا؟ دلیل سید مجاهد چیه رحمت الله علیه؟ لأن دلیل حجیه، دلیل حجیه منظورش چیه؟ همون که گفتم، یعنی یه قدم برید عقب‌تر، آقا ما دو تا دلیل داریم الان با هم، ببین اینجا ما دو تا، دقت بکن، یه لایه دو تا دلیلی هن که با هم تعارض کردن، منظور از این دلیل چیه؟ دو تا اماره مثلا، مثل چی؟ مثلا مثل ظاهر قرآن با اجماع یا هر چی. بعد میگیم آقا برو یه لایه عقب‌تر ببین دلیل حجیت هر کدوم از این دو تا چیه. خب میگم کلمه دلیل حواستون باشه، یه وقتی به معنای دلیلین متعارضین استفاده میشه، یه وقتی به معنای ادله حجیت هر کدوم از اینا. اینجا میگه لأن دلیل حجیه منظور کدومه؟ همون دلیل حجیت اماره هست که حالا اینا با هم تعارض کردن. مثلا بگید دلیل حجیت خبر واحد چیه؟ یا اخباره یا آیه نبع یا سیره اوغلا یا اجماع دیگه. ببین سید مجاهد میگه که لأن دلیل حجیه مختصون به غیر صورت تعارض، میگه هر دلیلی که اومد اینا رو حجت کرد، حالا مثلا خبر واحد رو حجت کرد، ظواهر قرآن رو حجت کرد، هر چیه که اومد حجت کرد، اون ادله همشون مختص به غیر صورت تعارضن. چرا؟ چرا مختص به غیر صورت تعارضن؟ اینو شیخ قبول نداره که مختص به صورت غیر، به غیر صورت تعارض یا به صورت غیر تعارض، جفتش خیلی فرقی نداره، شیخ اینو قبول نداره. ولی دلیل سید مجاهد چیه؟ میگه چون اون ادله دو دسته بیشتر نیستن، دو اون ادله، یعنی ادله ای که اینا رو حجت کرده، فعلا مثلا مثال خبر واحد رو بزنید چون تو ذهن همتون هست، ادله ای که خبر واحد رو حجت کرده دو کلا دو دسته است، یا دلیل لبیه یا دلیل لفظیه. مثلا ادله خبر واحد کدوماش لفظیه کدوماش لبیه میتونید بگید؟ اخبار و آیه که آیه نبا اینا باشه لفظیه، سیره اوغلا و اجماع و اینا چیه؟ لبیه. فرق دلیل لفظی با لبی چیه که سید مجاهد جدا میکنه؟ اون این زبان داره اون نداره، خب فرقش چیه؟ آهان، از لفظ میشه اطلاق عموم گرفت. یکی برگره بگه آقا اگه دلیلش لفظیه اطلاق داره، عموم داره نسبت به حتی صورت تعارض. اگه لبیه نه دیگه، لبی باید قدر متیقن اکتفا بشه. قدر متیقن دلیل لبی هم چیه؟ صورت غیر تعارضه. ایشون به خاطر این اول اینو جدا میکنه، میگه آقا اگه دلیل اونا لبی باشه که معلومه قدر متیقنش همین که من دارم میگم، ولی اگه لفظی باشه من سید مجاهد یه چالشی دارم. چه چالشی؟ که شما برگردی بگی آقا این چون لفظیه اطلاق عموم داره، شامل صورت تعارض هم میشه. سعی کن ایشون به اونجام یه جواب بده که نه، تو اونجام شامل تعارض نمیشه. اما اذا کان اجماعا، کان اسمش چیه؟ خیلی مهمه ها، اصلا دلیل حجیت، نه اینکه خود اون دو تا متعارض. فکر نکنید الان بحث سر اون دو تا متعارضه ها، به اون دو تا متعارض هم یه وقتی میگفتیم دلیلین متعارضن، ولی الان سر ادله این دلیلینه. پس میگه اما اذا کان اجماعا، یعنی کان اون دلیل حجیت اینا اجماع باشه. چرا میگه اجماع؟ بنویسید هر جا شیخ میگه اجماع، من یعنی حالا سید مجاهد هم گفته منظورش کلا ادله لبیه، چون اجماع شاه فرد ادله لبیه. و اینکه قدما خیلی این سوسول بازی های سوشوخی میکنن، بنا و غلا و سیره و غلا نداشتن دیگه، همون مصداق منحصرش اجماع بوده. شما بنویسید امکان اجماع یعنی هر دلیل لبی، حتی سیره و غلا، بنا و غلا، هر چی میخواییم بگید. خب اما اگه این باشه که هیچی، معلومه، یعنی واضحه، فل اختصاصهی به غیر متعارضین. چرا اختصاصهی به غیر متعارضین؟ چرا اختصاصش؟ چون ایشون میخواد یه قدر متیقن باید و لیسه فیه عمومون او اطلاق، این اصلا عموم اطلاق لفظی نداره که بخواد حالا یفید عموم باشه، یعنی اینجا ما چالشی نداریم. شیخ تو جواب این چی میگه؟ شیخ تو جواب میگه آقا کی گفته اینجا ما باید به قدر متیقن، جلوت همین پایین صفحه میگه تو اشکال بایی، میگه کی گفته ما باید اینجا به قدر متیقن رجوع کنیم؟ مگه ما اینجا اجمال و ابهامی داریم که باید به قدر میگه؟ آقا قدر متیقن رجوع کردن تو دلیل لبی جاییه که یه گیری وجود داشته باشه. مثلا ادله گفتن چه بدونم غنا حرامه، ما مثلا نمیدونیم غنا چیه، مثلا یه دلیل لبی فلان باید به قدر متیقن، اینجا هیچ ما گیری نداریم. آقا اجماع میگه خبر واحد بگید حجته. مگه اجماع گفت؟ مگه اجماع توش خلجانی بود، گیری بود، اجمالی بود؟ هیچی نبود که. گفت بود خبر باید حجته، چه تعارض داشته باشه چه نداشته باشه. شیخ میخواد بگه اینجا ما اصلا گیری نداریم، مشکلی نداریم که بخوایم به قدر متیقنی، حتما یه باید مشکلی باشه به قدر متیقن بخوایم یکی، اینجا مشکلی نیست. یعنی شیخ این بیان ایشون رو با این عرض که یعنی فرمایشی که خودشون دارن نمیپذیرن. و به شما بگم خیلی از بدیای شیخ حرف سید مجاهد اینجا قبول کردن. واضح این رفت و برگشت؟ بله. چرا میگم یعنی در ادامه، یعنی منظورم بعد از شیخ کلی از این بحثا دارید، فقط ریشه‌اش اینجاست. من دارم اینا رو جا میندازم که حالا بعد تو کفایه حواشی کفایه بعد اینا رو مفصل ببینید. حالا اما اذا کان لفظن، هنوز ادامه حرف سید مجاهدی ما، اما اذا کان لفظن، اسم کان چیه؟ بنویسید اینو قاطی میکنید بعدن. کان چی؟ دلیل حجیت لفظ باشه. مثلا یه مثال بزنید، مثلا اون اماره خبر واحد باشه، خبر واحده بگیم با دلیل آیه و روایت، مثلا آیه نبع. آقا آیه نبع کلا اینا میگه آقا صدق العادل دیگه، عادل رو تصدیق کن دیگه. حالا کجا اگه تعارض داشت چی؟ هیچی، عموم داره، اطلاق داره. میگه اما اذا کان لفظن، اینجا سید مجاهد به یه گیری میخوره دیگه، به یه سدی میخوره. به چه سدی؟ اینکه آقا اینا اطلاق عموم داره، میخواد این اطلاق عموم رو یه جوری خراب کنه که بگه نه، حتی اگر دلیل حجیت اون امارم لفظیه، باز اطلاق عمومه به درد حجت بخشی به فرض تعارض نمیخوره. یکم پیچیده است، میدونم قشنگ باید برید مباحثه کنید، فکر کنید، تمرکز کنید. من دارم دیگه به همون چیزی که توانم دارم صاف و بدون
بعضی
کلا تازه بعضی خبر، آره بعضی رو این لحظه ول کن، حالا آره بذار بذار. فل عدم امکان اراده المت، این فل عدمه حرف کیه؟ سید مجاهد در رد چیه؟ در رد کسیه که بیاد بگه آقا وقتی لفظیه میشه اطلاق عموم گرفت، شامل اون فرضن تعارض هم هست دیگه. ایشون میگه نه نیست. چرا؟ فل عدمه. بزنیم دقیقا بنویسیم فل عدمه تعلیل برای چیه. فل عدمه امکان ارادت المتعارضین من عموم ذالک اللفظ. میگه آقا نمیشه خداوند بگه صدق العادل برای هر دو طرفه، بگید متعارضین متکافئین، این اصلا تناقض توش وجود داره. لأنه یدل علی وجوب العمل عیناً به کل خبر. مثلا اینجا مثال برده رو خبر واحد و اینکه اون ادله خبر واحد هم چی باشه؟ لفظی باشه، یعنی چی باشه؟ آیه نبع باشه یا روایات باشه. میگه نمیشه، یعنی تو ارتکاز خود توی اراده شارع نمیشه واقعا دو خبر متعارضین متکافئین باشه به دو طرفش هم شارع بگه حجته. این اصلا نمیشه. ولا ریب ان وجوب العمل عیناً یعنی چی؟ یعنی آقا دقیقاً به این دوتا عمل کن. به کل من المتعارضه ممتنعون، شکی نیست که این ممتنعه. میگه حالا شما برنگرد بگو حالا نه به دفتش منظورش نیست، مثلا به یکی از این دوتا منظورشه. میگه ول عمل به کل من هما تخیرن، به یا منظور شارع اینه که به یکی از این دوتا هر کدوم خواستی. میگه این لا یدل علیه الکلام. یعنی چی لا یدل علیه الکلام؟ یعنی همون دلیلی که اومد خبر واده حجت کرد، اون توش نخوابیده که به یکی از این دوتا، که اون داره میگه عمل کن، هم به این ور عمل کن هم به اون ور عمل کن. اگه بخواد شامل متعارضینم باشه تناقض شما برنگرد توجیه کنه بگو نه منظورش اینه که یکی از این دوتا. میگه خب دلیل که نگفت. بله اگه شارع توی دلیل دیگه بیاد بگه آقا هر جا متعارضین بود تو به یکی از این عمل کن، اون میشه. آیا شارع جای دیگه همچین حرفی زده؟ چرا زده؟ فقط تو فرض تعارض دوتا خبر همچین حرفی زده، ولی تو فرض تعارض مثلا قرآن با چیزی که چیزی نفرموده. پس این لایت و لالت کلام کدوم کلام منظوره؟ منظور در ضمن خود اون دلیل لفظی است، همون دلیل حجیته. حالا همینو توضیح میده، میگه از لا یجوز، همین توضیح همینه، از لا یجوز ارادت الوجوب العینی. میگه برنگرد بگو آقا اگه غیر متعارض وجوبش عینیه، اگه متعارض وجوبش تأخیریه. بعضی اینجوری گفتن. میگه لا یجوز ارادت و وجوب، ارادت و وجوب توسط کی؟ توسط شارع در ضمن اون دلیل حجیتی که لفظیه عینی باشه به نسبت الی غیر متعارضین. یعنی اگه متعارضی نداشته باشه که عیناً باید به همین عمل کنی، و تأخیری یعنی وجوبش تأخیری باشه به نسبت الی متعارضین. یعنی یکی به یقات شارع که گفت صدق العادل، اگه معارض نداشته باشه که همینو عیناً باید واجب است که تصدیق کنی. اگه متعارضین باشه صدق یعنی وجوب تأخیری، یا این یا اون. یعنی با یه حدیث مثلا با یه آیه گفته صد فرموده صدق العادل، یه وقتی منظورش وجوب عینی باشه، یه وقتی از همین صدق منظورش وجوب تأخیر باشه. این نمیشه در ضمن یک کلام دو تا اراده داشته باشه من لفظ واحد. حالا یا با مبنای استعمال لفظ در اکثر معنا یا با چندین بیان میشه گفت که مثلا این نمیشه. حالا عمل عمل یه فرض دیگه هم اینه، عمل عمل به احد عمل کلی. یکی بگه آقا شارع که گفته صدق یعنی کلن احد و هما منظورش باشه، اصلا وجوب دقیقا رفته رو عنوان احد و هما، احد و هما واجب است. میگه اینم نشد که عمل عمل به احد هما الکلی اینن. یعنی یکی بری بگه اینجا هم وجوب تأخیری نیست که شما بگی مشکل استعمال لفظ در اکثر و اینا داره، نه اینجا هم وجوب عینیه، فقط اینجا منظورش وجوب عینی رفته رو احد و هما، رفته رو عنوان احد و هما. واضحه؟ جوابشم میگه اینجا احد و هما یه چیزی غیر از اون دوتا که نیست، یه چیزی که شما انتظار کردی. میگه و عمل عمل به احد اعمال کلی عینن فلیسه من افراد عام، که منظورش افراد عام یعنی چی؟ یعنی همون خبره عام، یعنی اینجا منظور اون چیزی که تعارض کرده. مثلا فرض ما این بود که مثلا بحثو بردیم رو اماره خبر، عام اینجا منظور اون اماره هست. لأن افراد اون اماره هی مشخصات خارجیه، یعنی اون حدیثای مصداقی خارجی ان. شارکی میاد میگه مثلا به خبر واحد عمل کن، منظورش این حدیثایی که تو کتابا هست و اینا، نه عنوانی که تو انتظار کردی احد و هما رو. یه حدیث جدا نداریم که این یه عنوان انتظاییه. ولیس الواحد و علل بدل، اینو توی گیومه بذارید بهتره. الواحد و علل بدل، الواحد یعنی چی؟ یعنی همون عنوان انتظاییه، یعنی یکی از اونا علل بدل، یعنی هر کدوم بودش. این فردن آخر نیستش، برای چی؟ مصداق دیگه برای روایات نیستش که در عرض اونا نیست، بل هو عنوانون منتزع منها، این یه عنوانیه که از اون افراد خارجی انتزاع کردی. غیر محکوم به حکم نفس مشخصات، یعنی اون حکمی که اون مصداقا داره که حجیته، که این نداره که بعد از حکم وجوب عمل بها عینن. کلا سید مجاهد بیاناش همین جوریه، خیلی با موشکافیای عقلی و دقت ها، و به هر حال یه مقدار اختزای فضای ایشونه، صاف فصول هم یه مقدار اینجوریه دیگه. حالا فکر کن این زحمتیه که شیخ کشیده و این پیچیدگی ها رو روانتر کرده انصافا. حالا به هر حال این بیان ایشون تمام، یه نقطه باید اینجا میذاشتید، هازا لکن ما ذکرهو، یعنی استادم فرمود، من اینا رو قبول ندارم. حالا چند تا مشکل شیخ داره. اولا میگه شما چرا بینه بگید بین اجماع دلیل لفظی چرا فرق گذاشتی؟ شما گفتی آقا احساس کردی تو اجماع که چالشی نداری، اجماع یعنی منظور همون دلیل لبیه، تو دلیل لبی ما چالشی نداریم چون همیشه باید به قدر متیقن رجوع کنیم، تو دلیل لفظی چالش داریم چون میشه اطلاق و تعقید گرفت، بس سر که اطلاق و تعقید رو درست کنیم. شیخ میگه نه استاد بزرگوار من، شما تو اجماع هم همین چالش رو داری، یعنی این دوتا با هم فرقی نداره، جفتش این مشکل رو داره. چرا؟ چون تو دلیل لبی و اجماع کی به قدر متقن رجوع میکنی؟ اون موقعی که یه مشکلیه، اجمالی، یه چیز اینجا که اجمالی نیست، یعنی میخواد بگه اگه دلیلت هم لبی باشه باز این مشکل رو داری که شامل فرض متعارضم میشه، باید یه جور دیگه اونو حل کنی. واضح شد؟ بعد حالا خود شیخ شروع میکنه بگه حالا من چه جوری میگم، من چی میگم. تهش شیخ میخواد بگه که آقا چه دلیل اون اماره لبی باشه چه لفظی باشه با این چالش مواجهه، یعنی اولا شامل فرض، اولا نه، با این چالش مواجهه که شامل فرض تعارض هم هست. شما یه استاد من میگه آقا شامل فرض تعارض نیست و پس تساقط، نه شامل فرض تعارض هم هست، پس باید ببینیم چی کار کنیم. واضح شد؟ هنوز یه قدم مونده تا به حرف شیخ برسیم. قدمش اینه که شیخ میخواد چی بگه؟ میخواد فعلا بگه تفاوتی که شما بین لبی و غیر لبی گذاشتی درست نیست، تو جفتش این مشکل وجود داره، اینجوری نیست که لبی راحت تر باشه. هازا لکن ما ذکرهو من الفرق بین الاجماع و دلیل لفظی، اجماع رو بنویسید، منظور هر دلیل لبی، یعنی بین دلیل لبی و لفظی که فرق گذاشت، لا محصل ولا ثمره. میگه این ثمره ای نداره. چرا ثمره نداره؟ چون همه فرقشون از نظر شما این بود که دلیل لبی چون باید به قدر متیقن اکتفا کنی مشکلی نداره. نه، اینجوری نیست که تو دلیل لبی همیشه باید به قدر متیقن اکتفا کرد، بلکه اینجا از اون جاییه که اصلا قدر متیقن نباید اکتفا کرد، دلیل لبی هم باشه شامل فرض تعارض هم میشه. در نتیجه این دوتا تفکیکش فایده ای نداره. لأن المفروضه قیام الاجماع، قیام الاجماع یعنی همون دلیل لبیه، دلیل لبیه الا ان کلا منهما واجب العمل لولا المانع الشرعی، میگه آقا حتی دلیل لبی هم باشه شامل فرض تعارض هم میشه. البته چه جوری؟ اینجوری که آقا به هر کدوم باید عمل کرد، البته اگه مانع شرعی نباشه. حالا مانع شرعی چیه؟ هیچی، هو وجوب العمل به آخر. اینجا یه مشکلی داریم ولی دلیله میاد همه رو شامل میشه. بله اینجا یه مشکلی داریم، نمیشه عمل کرد، حالا باید ببینیم چیکار بکنیم. از لا ننی بالمتعارضین الا ما کان کذلک، این تمام. حالا از اینجا که میگه و اما ما کان، یه 4-5 خط بحث ظاهرا داره اشاره میکنه، یعنی اساتید هم اینجوری فرمودن، خیلی چیز مهمی نیست، داره اشاره میکنه به فضای ورود و حکومت و اینا. میگه اگه ورود و حکومت بود اصلا سنخش با اینجا فرق میکرد، ورود و حکومت اصلا تعارضی نیست، اصلا میاد یکی رو میذاره میگه اما ما کان وجود و احده ما، ببین میگه نگو که آقا ورودم که همینجوری بود، ورود میومد مانع اون یکی میشد، مثلا میومد موضوع اون یکی رو برمیداشت. میگه ورود و حکومت با اینجا فرق داره، اینجا تعارض هست، البته هر کدوم یه مانعی داره، مانعش یه اون یکیه، یعنی بخوایم به این عمل کنیم پس اون یکی چی میشه، اما تو ورود چی؟